أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این مسئله مهم بود که مهم از جهت این که کیفیت استدلال روشن بشد، و الا شاید الان زیاد مورد ابتلا نیست، در قدیم زیاد مورد ابتلا بوده، ولی از جهت کیفیت استدلال مهمه تا ببینیم در این گونه مسائل چگونه علمای ما وارد میدان بحث شدن. خب در این مسئله بود که مشهور فقهای ما فرمودن که آب چاه با مجرد ملاقات نجس می شود و طهارتش هم منوط به نزح اون مقدار معینی که در احادیث بیان شده، شاید مثلا 30 تا حدیث هست مثلا مجموعاً که در این مقادیر نزح را بیان میکنه. خب پس بنابراین مشهور طبق اون روایاتی که هست قائل شدن که آب چاه چه به مقدار کر باشد چه کمتر باشد فرق نمیکنه، به مجرد ملاقات نجس میشود. یا تفصیل هم قائل نشدن، قول به تفصیل قول برخی از فقها بود، اما مشهور گفتن نه، اون که گفتن کر به مجرد ملاقات نجس نمی شود، اون در کری هست که روی زمین باشه، اما کر اگر درون چاه بود دیگه فرق نمی کنه که بفرمایید که قلیل باشه یا به مقدار کر باشد، به مجرد ملاقات نجس می شود و پاک شدنش هم منوط به چی؟ به نجس. این نظر مشهور بوده و ادعای اجماع شده. در مقابل متأخرین فرمودن که نه، ما در آب چاه قائل هستیم که آب چاه چه قلیل باشه خودش چه مقدار کر باشد به مجرد ملاقات نجس نمی شود، چون خود این ماده دارد و لذا این آب معتصمه. بله اگر تغییر پیدا کرد اون موقع باید زوال تغییر بشه تا پاک بشه، بدون زوال تغییر پاک نمیشه. خب این نظر مشهور متأخرین. وقت کسانی که قائل بودن که این آب پاک هست، یعنی این که با مجرد ملاقات نجس نمیشود، چندین روایت صحیحه و معتبره بود که خوندیم گذشت، و یکی از اونها هم صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزی بود که در اون تعلیل هم شده بود لأن له ماده. خب روایات دیگری هم بود که گذشت. در مقابل کسانی که قائل هستن که نه، آب به مجرد ملاقات، آب چاه به مجرد ملاقات نجس می شود، اینا هم استدلال کردن به وجوهی. گفتیم وجه اول همون اجماع هست که در کلمات برخی آمده، ما باید از این اجماع جواب بدیم. جوابی که دیروز عرض کردیم که این اجماع کاشف نیست، کاشف از نظر معصوم نیست و اصلا اجماعی هم محقق نشده. این نقطه را چون برخی از بزرگان هم به اصلاح توضیح فرمودن، ما دوباره عرض میکنیم که چرا میگیم اصلا اجماع نیست. اولا صریحا برخی این نظر را قبول نکردن، مثل ابن ابی عقیل، مثل مرحوم غزائری، پس بنابراین از قدما مخالف بوده. و ثانیا این که شما میفرمایید مشهور قائل بوده که به مجرد ملاقات نجس می شود، دلتون چی هست؟ اگر دلتون این است که این روایات نزه را آوردن، خب هر دو روایات را آوردن، یعنی هر دو دسته را آوردن، مثلا مرحوم کلینی هم روایت نظر را آورده هم روایت اینکه با بدون تغییر نجس نمی شود، لا یفسده شی لان له ماده، اینم آورده. بس بنابراین قائل به نجاست نبوده مرحوم کلینی، و همچنین مرحوم صدوق هر دو دسته را آورده. این معناش نیست که قدمای ما قائل هستن که نجس می شود و الا اون دسته را اصلا نمی آوردن، یا زیر اون زیل اون دسته یک بیانی داشتن که اینها مثلا عمل نمی کنیم، همون روایاتی که میگه نزه کنید اونا را عمل می کنیم، اون مثلا معیاره، چنین بیانی هم ندارن. پس معلوم نیست که قدمای ما قائل بودن به این که به اصطلاح نجس می شود آب چاه به مجرد ملاقات، درست فرمودید؟ و ممکن است که اصلا روایات نزه را ارشاد به نجاست نمی گرفتن، درست فرمودید؟ اون را یا حکم تعبدی می گرفتن، مثل مرحوم شیخ طوسی که اصلا تصریح کرده گفته که آب چاه نجس نمی شود، طاهره، ولی نزه را ما واجب می دانیم، حکم تعبدی می دانیم. پس شما باید اثبات بفرمایید که چنین اجماعی هست، لعله این اجماعی که برخی ادعا فرمودن نظرشون بوده که علما روایات نظر آوردن در این کتب مثلا حدیثی و فتوایشون، اون روایات رو آوردن، اون روایات رو آوردن که دلیل نمیشود که از اون استفاده نجاست کردن و آوردن، بد فرمودید؟ چون در کنارش روایات دیگر هم آورده و برخی هم مثلا تصریح کردن که این حکم نز تعبدیه، یا ممکنه همه بر استحباب میکردن حکم نز را. بس این نسبتی که مطرح شده است که متقدمین قائل به نجاستن، این نسبت قابل اشکال هست، قابل نقد هست. اصلا چنین اجماعی، چنین شهرتی در کار نبوده که شما بفرمایید یا چطور شما از مثلا اجماع دست میکشید در این مسئله. این راجع به اجماع. از ما کنیم دیگه، اون میشد اون که میفرمایید مدرکی، اون جواب دیگریه. ما اون جواب را الان مطرح نکردیم، گفتیم مثلا اصلش ثابت بشد که چنین نظری داره، نظرشون نجاست، بعد بگید چون مدرکیه مثلا اینجا کاشف از قول معصوم نیست. نه، اصلا نظر علما برای ما کشف نشد که اینها نظرشون نیست که نجسه، چون اون دو تا روایت رو مرحوم کلینی در اول کافی میفرماید که ما اگر روایات مختلف بود به هر دو را نقل میکنیم و میتونید به هر دو اخذ کنید. میگن راه وسیع تر از تخییر نیست. در جایی که روایات متعارض بودن میفرماین که اون مرجحات ذکر شده، اون مرجحات قابل عمل نیست. مرحوم کلینی نظرش این است و راه همون راه تخییره. ولذا وقتی که هر طور میارن مناش این است که من فتوا میناش که این است که به هر دو دسته میشد عمل کرد. بس فتوای مرحوم کلینی نبوده که این نجس میشه، بعد چون هر دو دسته را ذکر کرده، بعد فرمودید. و همچنین مرحوم شیخ طوسی در برخی از کتبش تصریح دارن که این نجس نمیشه، بعد این حکم تعبدیه. مرحوم صدوق هم هر دو دسته را باز ذکر کردن، بعد فرمودید، در کتاب هدایشون و دیگر مقنعشون. بالاخره اینا دلیل نمیشد که اینا قائل بودن به نجاست. قد کردی؟
مثلا هم دیگه اولا اجماع محسر که غیر محسر شد، مدرکی هم که غیر محتمر شد.
بله، اصلا اجماعی صورت نگرفته تا اینکه شما بخواید اینا دلیل قرار بدید. خب اما دلیل دیگرشون که آمدن روایات نزه را مطرح کردن، گفتن آه روایات نزه ظاهرش ارشاد به نجاسته، اصلا در برخی از روایات هم تصریح شده بود که ذالکه یطهرها، این تطهیرش میکند، این مقدار نزه تطهیرش میکند. یا سائل سوال کرده بود، امام هم تقریر فرموده بود، رد نکرده بود که مثلا این نه پاکش نیاز به نزه نداره. خب بس بنابراین به این روایات نزه که آقای خویی میفرماید متواتر اجمالی هست، از نظر سند هم قابل خدشه نیست، متواتر اجمالی هست، به این تمسک کردن در عمودی که دیروز هم برخی از این روایات را خوندیم، روایت علی ابن یختین را خوندیم و روایت محمد ابن اسماعیل بزی را خوندیم و برخی روایات دیگر که عرض کردم در چندین باب مرحوم حرامنه در وسایل این روایت نظر آورده، در یه باب هم نیورده، در هر مثلا اون نجاسات را دسته دسته کرده و روایات هر کدوم را در زیر باب خودش آورده. روایات متعددی هست و ظاهر این روایات چی هست؟ آقا گفتن ارشاد به نجاسه، به این استدلال کردم. جواب چی هست از این روایات نظر؟ 5 تا جواب گفته شده، ما این جوابها را بررسی میکنیم. یه جواب این هست که اینها را حمل میکنیم بر ارزم بزرگ که استحباب. چرا؟ برای اینکه این روایات در درون خودشان مختلفن. مثلا فرض فرمایید که راجع به کلب در یه روایت میفرماید 7 دلو، در یه روایت میفرماید 30 دلو یا 40 دلو، در یه روایت میفرماید همه آب را به اصطلاح نزح کنید. می‌بینیم که اصلا این سازگار نداره با وجوب. وجوب یه حد مشخصی داره. و همچنین در مورد دم، در برخی روایات مثلا در مورد دم فرموده دلا، در برخی فرموده 20 دل. خب پس بنابراین این روایات اصلا اختلاف داره. این اختلاف نشانه این است که پس سیاست آقا این حکم حکم الزامی نیست، حکم الزامی حد مخصوص داره. این جواب را مرحوم حکیم مطرح کردن و برخی دیگر مطرح کردن، مرحوم صاحب حدایق و دیگران این جواب را مطرح کردن که این روایات چون مختلفن در یه نزد چند تا مقدار برای نزد بیان شده، نشون میده که این روایات الزامی نیستن. آقای خویی میفرماین این جواب درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگر به اصطلاح 2 مقدار ذکر شده، یکی اقل یکی اکثر، اقل میشه واجب، اکثر میشه مستحب. جمع عرفی این 2 دسته این است که اقل را هم بر واجب میکنن، اکثر را هم بر استحباب میکنن. نه اینکه بفرمایید که پس هر 2 مستحبن، اصل نزه هم مستحبه. فرمایید مثلا فرمایید که فرموده اگر فلان نجس مثلا دم یه جایی ثابت کرد، یه جا فرموده 1 بار بشویید، در یه روایت فرموده 2 بار بشویید، شما چی میفرمایید؟ میفرمایید که اون 1 بارش واجبه، بار دومش شو مستحب. نه اینکه فرمایید اصلا شستن مستحبه، آقا دیگه دم خورد دیگه جا اصلا نشویید، چون این روایت مختلفه. وقت اختلاف شد در فرمودید اونجا قاعده چیه؟ قاعده عرفی، جمع عرفی، توفیق عرفی این است که عقل را واجب میگیرن، اکثر را استحبابه میگیرن. نه اینکه بگن آه کلن این دیگه بشد مستحب. نه، حالا اون روایات را فعلا شما در همین روایات در نظر بگیرید. اون روایات فوقش این است که میخواید بفرمایید تعارض میکنن دیگه، باید ببینیم کدومش اقواش کدوم را مقدم میکنیم. و الا مدلول این روایات شما به دست ما بدید. مدلول این روایات نص چی شد؟ شما فرمودید چون اینها مختلفن حمل بر استحباب میشه. بگیم اگه اختلاف باشه اقل میشه واجب، اکثر میشه مستحب. نه اینکه بفرمایید کلا دلالت بر استحباب میکنه،
اکثر
علاوه
بر عدم
میشه به تعبیر. از میکنم دیگه، این قابل پذیرش نیست، این جمع عرفی نیست که بخوایم بگیم که از اصلش دست برداری. خب بس بنابراین این جواب تام نیست، با اینکه در کلمات خیلی از مثلا اعلام آمده آی خویی این جواب را اشکال میکنن و ظاهرا اشکالشون هم وارده. جواب دومی باز در کلمات بزرگان آمده، مثل مرحوم حکیم و امام خمینی رضوان الله علیه، که ما غیر از اون اختلاف یه شواهدی داریم بر استحباب، یه شواهدی داریم در خود این روایات نزد، یه شواهد داریم. مثلا فرمودن که در این روایات وزغ و عقرب و اینا هم شمرده شده. برای وزغ مثلا 7 دلو مثلا فرض کن که باید نزه کرد، برای عقرب مقدار خاصی باید، حالون که اینها ندوست نیستن اصلا، قرباغه. یا فرض فرمایید که عقرب که خون جهنده ندارن، اینها که نجس نیستن اصلا، میتشون هم نجس نیست. بس. و همچنین بله همون روایت محمد بن اسماعیل بزی خاطرتون باشه که ما راجع به روایت نس خوندیم دیگه، این روایت را در اونجا بعره آمده بود، بعره که بعره واقع می شود. خب بعره گفتیم مدفوع حیوانات اهلی هست، اصلا پاکه. در فرمودی ذالکه یطهرها هم در همون روایت بود، پاک می کند. پس معلوم شد اون پاکی هم پاکی از مثلا استقصار عرفی هست، از اون تنفر هست، نه اینکه نجاست تو کار باشه. ببینید این روایت کتبت الى رجل اسأله ان يسأل ابا الحسن، محمد بن اسماعیل بزی، ابا الحسن رضا علیه السلام، عن البير تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من البول او دم او يسقط فيها شيء من عذرتين كالبعره. و بعره که اصلا پاکه. و نحوه ها من الذي يطهرها؟ بله نجس بودن. ولی خب پس معلوم میشد که اینجا مسئله نجاست نیست، اینجا مسئله همون استقذاره، نجس هم باشه نجس نمی کند، و الا بعره را کناری نه ذکر نمی کرد.
سوال پرسید حضرت جواب اونها رو فرمود، یا وقتی بول و قرآن و امثال اینها که هست.
سوال هم نقطه سوالش رو باید بفهمیم دیگه، نقطه سوالش نجاست نبوده و الا بعره را ذکر نمیکرد، بعره که همه میدونن که پاکه. فرمودی میگه بعره افتاده، من الذی یطهرها، اینشون میده که اصلا مسئله نجاست نیست. حالا یه بیانهای دیگری خواهد اومد که منظور از طهارت چیه. پس بنابراین این روایت باید نمیشد به اون نجاستی که اصلا مثلا حکم خاصیه و حکم الزامی هست بر اون حمله کرد. این کعنه بیانی هست که یعنی نشانه هایی در این احادیث هست و اون نشانه ها نشون میدن. و باز یه نشانه دیگری که حضرت امام رضوان الله مطرح کرده، فرمایند که در برخی از روایت آمده که یونزه دلا، چند دل مشخص نکرده چند دل. خب این نشون میدهد که این حکم واجب نیست، یا واجب بود مشخص میکرد چند دل باید نذر بشه، یه دلای نذر بشه. بعد فرمودیم خب این هم جواب دوم که این شواهد قائم میشد و طبق این شواهد ما میگیم که این روایات ناظر به نجاست اصطلاحی نیست. جواب سوم این هست که ما این روایاتی که آمده میگه نزد که انه ناظره به یه مرتبه خاصی از نجاست، مرحوم حکیم اینطوری بیان میکنن، میگن که در حقیقت اینجا نمیخواد بگه اون نجاست اصطلاحی، نه نجاست خاصه که یک نوع حضاضت میاره، ولی باعث این نمیشه که شما وضو نتونید بگیرید، مثلا شربش حرام بشه، بد. نه اون احکام اون نجاست را نداره، بس یه مرتبه ضعیفه از نجاست درش حاصل میشود و بخواد اون مرتبه ضعیفه از نجاست از بین برود، فرماین نزد کنید، نزد مستحبه. اینطوری مطرح فرمودن که از این روایات به قرینه این که مثل بعره و مثل وزغ و مثل عقرب و مثل موارد دیگر هم درش ذکر شده، از اینها فهمیده می شود که چی هست؟ آقا این موارد ناظرن به این حکم ناظره به رفع و نزاست مرتبه ضعیفه، نه اون مرتبه قویه. و طهارتش هم مربوط همون طهارت طبیعی هست که باید باشه، یعنی از اون طهارت طبیعی کمی آمده پایین. این مراده، این طوری میفهمیم، این بیانی است که مرحوم حکیم مطرح میفرمایند. آی خوی باز این جواب رو قبول نمی کنن، میفرمایند این خلاف فهم عرفیه. عرف وقتی میگن این مثلا نذر کنیم، میفهمه که این نذر شده دیگه، باید نذر بشود. این که میفرماید یه مرتبه پایینی از نزاست درش ایجاد شده و اون میخواد از بین برود، این خلاف متفاهم عرفیه. متفاهم عرفی در این مسائل این نیست، یعنی این ادعایی هست که کنه قابل قبول نیست. یه بیان دیگری هم دارم، میگن اصلا معنا نداره که طهارت با نجاست جمع بشود، اینا ضدین هستن، ضدین که با هم جمع نمیشود. بگید آقا بله طهارت داره ولی یه همراه با این مرتبه از نجاست، میگن این معنا نداره. مگر میشود سیاهی با سفید جمع بشود؟ چون مثال میزنن که میفرماین که و هل یستمع البیاض مع مرتبه ضعیفه من السواد، معنا نداره جمع بشود. این جواب دومشون البته قابل جوابه، چرا قابل جمعه دیگه، وجدانن هم سیاه و سفید با هم مخلوط میشه، میشه خاکستری. از فهمودی این طوری نیست که قابل جمع نباشن. یا خاکستری را اینقدر نزد خون که تبدیل بشه به اون بیاض خالص، اشکال نداره. در فرمودید این که میفرماید اصلا قابل جمع نیستن، نه قابل جمع هستن اتفاقا. این که میفرماید اصلا نه این مراتب نداره قابل جمع نیستن،
مثلا ما فقط در مورد چوب این که تحارتش نسبت به بروه هست، یعنی هم که میگیم مرتبه ضعیفه، یعنی اینجا الان چون یه احتباساتی پیدا کرده، مثلا الان آب شاه هم تا نکشی آب جاش نمیاد، حساب گل است که بس باشن به هم مثلا. اینجا دیگه محصول هست، حالا درسته برای بودوز تقالت داره ولی مرتبه حرار نداره که میشه خوردش مثلا. اینجوری مثلا دوش کنه که بگید یک حالت ضعیفه از تقالت رو داره که چه بودو بیره، ولی آیده حالت ضعیفه نجاست رو داره که نمیشه خوردش،
نمیشه چیکار کرد؟ آشامید ها؟ نه دیگه، ایشون بین آشامیدن اینا که کسی تفسیر قائل نشده دیگه. میگن که فقط یعنی که الان اون مرتبه طهارت طبیعی رو ندارن، یکم پایین افتاده، میشه مستحب دیگه، میشه مثلا نزدش میشه مستحب. این طوری بیان میکنه.
در شما وجدانا نجاست مخلوط هست
بسیطه دیگه، این تعبیر و مفهوم شکل نیست که دیگه مراتب چیه نیست، بگیم مرتبه ضعیف از نجاست. نجاست اگر هست احکامشو داره، اگر نیست احکامشو نداره. مرتبه ضعیف شکل طبیعتر هم یه عرض میکنم یه استقذار شما مراتب داره ده. یه وقت مثلا یه چیزی خیلی انسان را متنفر میکنه، یه وقت نه یه کمی مثلا میگید آقا این خب این استقذار که مراتب داره. خب پس استقذار که مراتب داره نفرمایید که نمیشود، میفرمایید در شر، در شر قابل مرتبه بندی نیست. چرا؟ در شر هم ممکنه همین مراتب باشه. به هر حال در عرف که قطعا استقذار مراتب داره. یعنی میگیم آقا این چرکه، این چرکینه، این خیلی مثلا فلانه، مثلا مراتب داره. در عرف که قطعا مراتب داره، مثلا لباس میبینید که مراتب پاکیش مراتب
داره. میگیم آقا این لباس یا قول پوش هست، یه سری آثار داره یا نیست، یه سری آثار
بگیم مرتبه
پایینه، مثلا حالا چی کارش کنی؟ یا این که با چراغ قوه تمیز نمیشه اون با خورشید، که
میگیم چون مرتبهش پایینه با چراغ قوه با نور رو چراغ به هر حال این نه عرض میکنم که در عرف که قطعا قائل هستید مراتب داره. در شرع هم به اصطلاح پس بنابراین نفرمایید که اصلا ممکن نیست، مراتب داشته باشه. وقتی که به معنای عرفیش قابل بیانشون ایشون ادعای خود این است که اصلا اینا متضادین ان، اصلا قابل اجتماع نیستن. میگیم نه، در عرف که قابل جمعه، در اون مثالی که خودتون فرمودید هم قابل جمعه. میامد در شعر آیا این معنای بسیطیه یا واقعا یه معنای قابل تشکیکیه، این باید ببینیم که از ادله چی استفاده میکنیم. اگر ادله فرمود که نه این معنا مشکیکه، تشکیک استفاده میشه. اگر ازش استفاده کردیم که نه این معنا قابل تشکیک نیست، یه معنایی هست که یک مرتبه بیشتر نداره، همونتون اعتبار میشه دیگه، جعل شعار میشه. باید ببینیم از ادله چی استفاده میکنیم. از ادله هم که نه این استفاده میکنیم که نه اینا دو مراتب هست. به چه بیان؟ به همون بیانی که آمده یه چیزای غیر نجس رو هم کنار این نجس کرد. دست فرمود گفته برای اونها هم این مقدار دلو مثلا بکشید. معلوم شد که پس بنابراین اینجا مسئله اون نجاست شرعی نیست، یه مرتبه از استقذار هست. خب بله، شرع هم اینو قبول کرده. شرع همیشه از بسا اون مطالب استقذار مثلا جدا باشد که نه اون را. جواب چهارمی که امام رضوان الله علیه مطرح کردن راجع به این حدیث محمد بن اسماعیل بن بزی، روایت اسماعیل بن بزی چی بود که همین بود که الان خوندیم دیگه، درش آمده بود که باید بله، البته دو سه تا نقل داره. این نقلی که برام کلینی داره این است که با سند صحیح میاد ان محمد بن اسماعیل بن بزی قال کتبت الی رجل اسأله ان يسأل ابا الحسن الرضا، یه شخص نوشتم که از امام رضا بپرسد عن البئر، از چاه، تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول او دم او يسقط فيها شيء من عذره كالبعره ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاه؟ فوقع علیه السلام به خطه فی کتابی، در اون نامه‌ای که به اون طرف فرستاده بودم، امام در زیر نامه من یا در کنار نامه من نوشتن یونزه و دلا اون منها، یه چند دلوی باید کشیده بشه. خب امام می‌فرمایند که این روایت با روایت دیگر محمد بن اسماعیل بن بزی یکیه. اون روایتش چیه؟ اون روایت که در رازی به همون چاه بود و ما دلیل اعتصام، به عنوان دلیل اعتصام ذکر کردیم. اون روایت چی بود؟ اون روایت این بود که به اصطلاح با سندش نقل فرموده ان محمد بن اسماعیل با سند صحیحه، محمد بن اسماعیل بن بزی قال کتبت الی رجل اسأله، باز هم ببینید کتبت الی رجل اسأله ان یسأل ابا الحسن الرضا، همون تعبیره، به یک کسی نوشتم که از امام رضا بپرسد. فقال ان یسأل ابا الحسن الرضا علیه السلام، از امام رضا بپرسد. اما در این روایت نیامده که چی بپرسد. در اون روایت آمده بود که چی بپرسد، آمده بود که در بئر چیزهای واقع شده، مثلا این عمل الذی یطهرها، ولی در این روایت میگه که فقط بهش نوشتم که از امام رضا بپرسد. فقال، امام فرمودن ماء البئر واسع لا يفسده شيء، آب چاه واسع است، واسع الحکم، حکمش ضیق نیست، یا واسع است یعنی حکم به وسعتش میکند، حکمن واسع است، لا يفسده شيء، چیزی او را نجس نمیکند الا ان يتغير ريحه او طعمه فینزه منه حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لان له ماده. امام میفرمایند این دو تا روایت اصلا یه روایته، این تقطیع شده. در فرمودی وقتی که صدر ذیل روایت، یعنی دو تا رو کنار هم میذارید، معناش میشود که این آب چاه آب معتصمیه، تا تغییر پیدا نکند نجس نمیشود اصلا، تا تغییر پیدا نکنه اصلا نجس نمیشود. باکه تغییرم پیدا کرد، باید ببینید که کی زوال اون تغییر میشود. زوال بله،
مداهم که نور
روایت بود، یعنی هر چقدر که تغییرش از بین ببره،
بله تغییر از بین ببره، لعن له ماده. بر اون روایت دیگرم که فرمود که بله، که روایت که الان محل بحث ما هست، اونجا هم بود که اسأله ان یسأل ابو الحسن رضا عن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول او دم او يسقط فيها شيء من عذره كالبعره ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاه فوقع عليه السلام بخطه في كتابي ينزه دلاء منها. پس این دو تا روایت را اگر یه روایت حساب کنیم که ظاهرا اصلا راوی یک نفر، نحوه سوالش هم به یه نحوه است، میگه به یه نفر نوشتم که از امام رضا بپرسم، بعد فرمودید. این نشون میده که این دو تا روایت یه روایته. وقتی کنار هم باشن این دو تا مطلب، دو تا بیان، قرینه میشه صدر بر زیل، زیل بر صدر، قرینه میشه دیگه، دو تا جمله دو تا بیان قرینه هم میشن. پس معلوم شده دیگه اگر تغییر پیدا نکرد ملاقات اصلا منجس نیست، چون لا یفسده شی مگر اینکه تغییر پیدا بکند، پس ملاقات منجس نیست. این رفت کنار. پاکیش هم در گروه این است که تغییر از بین برود، نزد که فرموده به خاطر این است که تغییر از بین برود، چون فرمود لعن له ماده. پس این روایت شریف اصلا این قسمتی که فرمودن استدلال کردن که انه قابل استدلال نیست، این بیانی از حضرت امام رضوان الله علیه مطرح فرمودن و بیان به اصطلاح دقیق و صحیح است. بله، حالا جواب پنجم و ششمی هم هست دیگه، این مطلب را یکاش میتونستیم تمام کنیم. یه سری عرض کنم، جواب پنجم را مرحوم صاحب حدایق مطرح کردن. ایشون فرمودن که ما اگر بخوایم این روایات نجاست را مقدم بکنیم و بگیم که اون روایات طهارت را بذاریم کنار، کلن باید اون روایات را بذاریم کنار، یه اون روایت باید قابل عمل نمیشه دیگه. روایت نجاست را بگیریم، اون روایت یه قابل عمل نمیشه. اما اگر اون روایات را اخذ کنیم، روایات که میفرماید طاهره معتصمون را اخذ کنیم، روایات نصر باز قابل عمل هم بر استحباب می شود. در فرمودی یعنی اون روایات که می فرماید که معتصمه عمل اگر عمل بکنیم، این روایت نصر کنار گذاشته نمی شود، اینا فوقش عمل می شود بر چی؟ بر استحباب. اما اگر این روایت نصر را ما دلیل گرفتیم بر نجاست، دیگه اون روایت اصلا کلن باید بره کنار، کلن باید طرح می شود. و مرحوم صاحب حدایق می‌فرمایند که الجمه ما امکن اولا من التر. بس ما باید یک کاری بکنیم که هر دو دسته روایت عمل بشود، نه اینکه یه دسته را اخذ کنیم یه دسته را کلا بذاریم کنار. البته این بیان ایشون که باید یک کاری بکنیم که به هر دو دسته عمل بکند، تا اینجا شما قبول داریم، نه به اون تعلیلی که زرزیل می‌فرمایند که الجمه ما امکن اولا من التر، نه اون بیان را ممکنه نپذیرن، چنان که اشکال کردن در جای خودش برمون شیخ و دیگران اشکال کردن. نه، به این جهت که اصلا جمع عرفی به اینه، جمع عرفی به این است که یه دلیل صریحه یه دلیل ظاهره. اون روایت که میگه که آب چاه معتصم است و با ملاقات نجس نمیشود، اون صریحه در که نجس نمیشود، ولی این روایات نجس ظهور داره در این که نجس می شود، ارشاد به نجاست. و به صراحت اون روایات از ظهور این دسته دست می کشه. اینم جوابی است که مرحوم صاحب حدایق با این نقطه‌ای که ما بهش عرض کردیم مثلا ایمان تکمله، اینم یه جواب خوبیه برای مطلب. جواب ششم آخری که در اینجا مطرح هست، جوابی است که آی خویی رضوان الله علیه را قبول می کنن. اونم میفرمایند که آقا این جوابها را ما قبول نداریم، مثلا کلیه این جواب را ما قبول نداریم و این دو دسته با هم تعارض میکنن. بله، روایات که دال بر اعتصام است متعارض با روایات که دلالت بر نجاست میکند. روایاتی که میگه که باید نزح بشه، باید که ارشاد به چی از آقا به نجاسته. اینا تعارض میکنن و تعارض کردن مرجح همراه با کدوم دسته هست؟ مرجح همراه با دسته ای هست که حکم به طهارت میکنن، اونها مرجح دارن. چرا؟ به خاطر اینکه هم موافق قرآن کریمه، فرماید و انزلنا من السماء ماء طهورا، و فرمودی و اگر اون بیان را میفرمایم بپذیریم، هم موافق عموم قرآنه، چون شک میکنه و اگر نجس شد یا نشد، آیه میفرماید هر آب طاهر است، هر آب مطهر است. از طبق آیه شبهه حکمی است، آیه شامل این موارد هم هست. این روایات طهارت مقدم هست، موافق است با اطلاق آیه قرآن کریم. و اگر هم شما دلت آیه را نپذیرید، بگید که مخصوص مثلا بارانه، مخصوص آب چاهینا نیست مثلا، خب اگر اینم نپذیرید باز میگیم روایات دال بر احتساب مقدمه. چرا؟ به خاطر اینکه اون روایات نزع موافق عامه هست، عامه حنفیه مخصوصا که مذهب حاکم بوده در زمان ائمه اطهار علیهم السلام، عمدتا اون حکام مثلا مذهب حنفی را ترویج میدادن. خب اینها البته در کوفه و اطراف و کوفه و در کشورهای مختلف، در مدینه مذهب مالکی را ترویج میدادن. بالاخره این عامه نظر غالبشون چی است؟ نظر غالبشون که نجس میشه. بس روایاتی که مخالف هست با نظر عامه، روایاتی است که میفرماید طاهر است و معتصم هست. پس میفرمایند در تعارض ما اون دسته که میفرماید طاهر است معتصم است، اون را مقدم میکنیم به خاطر اینکه مرجح دارد. این هم جوابی است که مرحوم آقای خویی مطرح کردن. استاد تبریزی یه اشکالی بر بیان آقای خویی دارن، میفرمایند که آخه شما فرمودید که روایات نزع متواتر اجمالیه. متواتر اجمالی که فرمودید، این دیگه درجهش از روایت از حدیث میره بالا، میشه سنت. سنت که شد اصلا مخالف سنت از حجیت میفته. روایتی که مخالف سنت باشد از حجیت کلا میفتد. بس بنابراین نمیتونه معارضه بکنه. معارضه در جاییست که هر دو روایت مثلا در یه سطح باشن، ولی وقتی یکی رفت سطحش شد متواتر، متواتر میشه سنت، یعنی میشه قطعی. قطعی که شد دیگه روایات غیر قطعی ولو حجت باشن نمیتونن با سنت معارضه بکنن. اینم اشکالی هست که بر این بیان مرحوم آقای خویی شد مطرح کرده، گفته که اینجا اگر شما بفرمایید تعارض میفتد، نمیشود شما بفرمایید روایات طهارت را مقدم بکنید، چون شما میفرمایید که اون دسته مقابل روایت نص چی هستن؟ آقا متواترن. متواتر که شد میشه مرتبهش بالا هستن. متواتر قطعی، قطعی با غیر قطعی که نمیتوند معارضه بکند، معارضه نمی کند، مرتبهش بالاست، اون مرتبه سنته. ما خالف مثلا قول رسول الله یا سنت رسول الله که فرمان ما نگفتیم، لم نقل هو، ما نگفتیم، فرمودن ما مخالف سنت که مطلبی از ما صادر نمی شود، فرمودید. خب پس بنابراین این بیان به اصلاح آیه خویی رضوان الله علیه که از این راه به اصلاح تعارض و تقدیم و ترجیح روایات دال بر طهارت پیش آمدن و اشکالی که آیه تبریزی مطرح کردند، ما این جهتی که شما فرمایند متواتر، متواتر اجمالی هست، ولی دلالت شماست، چون وقتی بیان کردیم دیگه این تعارض نمیفتن. آقای خویی مطلبشون وقتی درسته که اون جوابهای قبلی چی آقا؟ تام نباشه. ما نتونیم از نظر دلالی اینها را جمع کنیم. ما از نظر دلالی آمدیم بیان کردیم که اینا راه جمع داره، جمع عرفی دارد. از فرمودید اون بیانی که مرحوم صاحب هدایه فرمود یا قبل از ایشون مرحوم حکیم فرمودن، همیشه بر مرتبه نجاست یا بیانهای دیگری که بود، در فرمودید وقتی ما جمع دلالی عرفی داریم، مثلا نوبت تعارض نمیرسد که تا این فرمایشه بفرمایید آقا این روایات متواتره و روایات متواتر مقدمه بر روایت غیر متواتر. ما به این مرحله که اینها مثلا واقعا به تعارض برسن قائل نیستیم، عرض میکنیم که اینا جمع عرفی دارن. جمع عرفی هم همون وجوهیست که قبل از این بیان مرحوم آقای خویی بهش اشاره شد. فرمودید الحمدلله رب العالمین.